أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما لا سيما مولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بل بحث ما در إجماع منقولة دور لذهن محمد من خب وجه حجیت اجماع منقول همون حجیت خبر ثقه است که نقل میکنه از امام معصوم. خب ولیکن اینجا به جای این که مستقیم نقل بکنه یه حکمی را از امام معصوم، نقل میکنه اجماع را. و مراد از این چیه؟ اینه که از این ره گذر نقل بکند این که امام معصوم هم نظرش مساعده، مطابق رأی مجمعینه. پس اونهایی که اجماع را حجت می دانن ارشد از باب شمول دلیل حجیت خبر ثقه است نسبت به قول معصوم. خب این یختلف على حسب المبانی. یک مبنا این است که اجماع، برمیگردیم به اصل اجماعات، اجماع محصل مبنی حجیتش چیه؟ یکیش بهش میگن اجماع دخولی، یعنی این که عرض کنم اون کسی که بر نقل اجماع میکنه این عرض شود خدمت شما امام معصوم را هم داخل میبینه در مجمعین، یعنی فقط فقها نیستن، امام هم باشونه. اش میگن اجماع دخولی، اجماع تزمونی. اگر اینطور شد اون وقت نقل اجماع دلالتش بر قول معصوم دلالت تزمونیه میشه، چون که جز مجمعین خود امام معصومه. پس بنابراین نقل از امام معصوم هم شده به صورت تزمونی، یعنی در ضمن این مجموعه. خب اگر اینطور باشه، خب حالا ببینیم، حالا بعد میاییم حالا اقسامشو بگیم، بعد میاییم راجع به این که نتیجهشون شه. قسم دوم عرض شد این است که نه، این اگر اینطور شد خود دیگه هم حسی میشه، یعنی که نقل قول معصوم عن حسنه، نه عن حدس. قسم دوم این است که عن حدسنه به استناد قاعده لوت، یعنی چه؟ یعنی این اجماع فقط فقهان، امام هم توشون نیست. لکن این آقایی که این را نقل میکنه قصد میکنه نقل قول معصوم را که بر او ثابت شده از اجماع مجمعین از بابت قاعده لوت. قاعده لوت یعنی این که بر امام معصوم واجبه و این که نگذاره همه به خطا برن. پس این که همشون یه مطلب را میگن کشف میکند از چه؟ کشف میکند از موافقت قول معصوم از باب قاعده لطف. لأن اللطف واجب علی الامام، یا اللطف واجب علی الله. اصلش قاعده لطف، وجوب لطف بر خدا. اون وقت دیگه قهرن بر امام، بر پیغمبر، بر امام هم دیگه، چون لطف بر خدا واجبه خوینم باید کاراشون انجام بدن در همون مسیر لطف الهی. اللطف واجب علی الله. عرض شود به خدمت واسات شما اگر این بود، اینم یه احتمال. حالا میخواییم خود احتمالا دیم بعد نقض ابرامش باشه تا بعد. قسم سوم اینه که نه، همونطور حدسی هست اما از باب ملازمه عادیه، اون یکی عقلیه بود چون قاعده لطف عقلی بود. حالا من لطف هم معنا نکردم، ما یقرب من الطاعه و یبعد اللطف، ما یقرب من الطاعه و یبعد عن المعصیه، این اسمش لطفه و بر خدا واجبه. بسیار. قسم سوم اینه که اجماع حدسی هوا نه از بابت قاعده لطف که ایش قاعده عقلی است، بلکه از بابت ملازمه عادیه. ملازمه عادیه از چه جهت؟ از جهت اینکه رضا المرؤوسین عادتا کشف میکند از رضا الرئیس. این هم یکی ایسا قصد فعلا باشن، یکی دو رقم دیگه هم داریم بعدا میگه. حالا ایسا قصد که فعلا تو رسائل و کتاب دیگه هم این آمده. حالا ببینیم اینها چه اندازه معقول. اما اگر اولی باشه، یعنی این آقا که نقل کرده غرضش این بود است که این مجمعین با امام معصوم، امام معصوم هم جز مجمعین بوده و نظرش اینه و مراد مقصودش از این کلمه اجمعه اینه، و این که واضح البطلان، برای چه؟ برای اینکه اگر مقصود این است که خود امام معصوم را بالخصوص شناخته و میخواد بگه که بله من امام معصوم هم فهمیدم که هست و بود همراه اینا، و این که میشه من در رویت فهو کذاب، هر که ادعا کرد در زمان غیبت که من خدمت امام زمان رسیدم تکذیبش کنید، چون اگر هم رسیده باشه نمیگه. ولازاید نقل میکنن محقق قمی نجف سفری رفته بود نجف پیش سید بحرالعلوم رسید، خوشنیده بود که سید بحرالعلوم خدمت امام زمان میسته، سوال کرد، هرچه سوال کرد سید جواب درستی نداد، آره و رد میکرد، یعنی به اجمال خلاصه تایید نمیکرد، آره و نمیکرد تایید نمی کرد که مثلا بله من خدمت امام زمان رسید. خیلی هم محقق قومی اصرار کرد، تکرار کرد، جواب نداد. عرض می شود خدمت شما، خب یه اگر مقصود این، و اگر مقصود بالاجماله، یعنی یه جمع ناشناسی و بگم توی ناشناسا فهمیدم، علم پیدا کردم که امام زمان هم بین این هست، اما نه این که بشناسه یا بخواد بگه دیدم یا میشناختم، اما بالاجمال امام هم جز مجمعین بود، اما نه این که مثلا بگه میشناختم یا دیدم یا خدمتش رسیدم، به طور اجمالی اگر این مقصود باشه، خب اینم میدانیم که یه چیه، صرف حرف فرضیه و فرضی هیچ واقعیتی هم نداره. مثلا انسان خب کجا میفهمه که علم پیدا کنه؟ یه عده ای هستن، هیچ کنون هم نمیشه من معلم برم که امام زمان جزشون خور، یعنی چطور و کجا؟ این واقع نمیشه در خارج. فرضیه که لا واقعیت له، تحقق خارجی نداره. خب یه مثل میشه بله من مثل مانی میشناختم و جزشون بود، دیدمش، فهمیدم چون میشناختم، خب یه حرفیه. خب این مواجه میشه با من در رویت فاو کزا. اما اگر اونطوری میگه نه من یه عده بودن رو نمیشناختم اما اجمالا فهمیدم امام زمان هم توشونه، با اینکه هم نمیشناختم، و از کجا فهمیدی امام زمان توشونه؟ چطوری؟ این هم همچه چیزی هم همچه حرفی هم کسی تا حالا نزده، توجه فرمودید. و حالا صرف فرضیه و فرضم واقعیت نده، و این راجع به احتمال اول. پس بنابراین احتمال اول منتفیه. احتمال دوم چه بود؟ قاعده لطف بود. در بعضی از کلمات شیخ طوسی آمده، اما این قاعده لطف هم درست نیست. بعد از چه جهت؟ از جهت عرض کنم به خدمت شما فرمایش خواجه نصیر، خواجه طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد، که وقتی میگن خواهی خلاف شما امامتش رو با قاعده لط درست کردید فلان و پس و چطور الان نیست و فایده به سلاینش دخالتی نداره و همه چیز رها کرده و خلاف لطف. ایشان می فرماید وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. نفس وجود امام در روی زمین لطف خوی که هست وجود دار، پس این لطف محقق. و تصرفه یعنی دخالتش در امور به این که حاکم بشه و ولایت اعمال ولایت بکنه بر مردم و تصرفات سیاسی اجتماعی اقتصادی ارشد دینی هر همین مقولات مختلف. تصرفه لطف آخر، این لطفی که از بابت تصرفاتشه غیر از اصل وجودشه، این یه چیز دیگه است. و عدمه منا، اینجا خلاف عدمه یعنی عدم چه؟
عدم
تصرف. عدم تصرف احسنت، چون که نه عدم امام زمان وجود داره، عدمه یعنی عدم تصرف. چرا امام زمان در رأس کارها نیست الان؟ منا، تقصیر ماست، مردم صلاحیت ندارن، جامعه آمادگی ندارن، زمینه نیست، عرشد از بابت کثرت معاصی، از بابت تمرد، از بابت نفاق، از بابت دنیا طلبی. پس این عدم تصرف امام منشأش ما هستیم. پس یعنی چی؟ یعنی عقوبتیه. این عدم تصرف امام معصوم یه کیفریه که ما مستحقشیم به خاطر نقص خودمون، بنابراین دیگه نقصی در لطف الله نیست، لطف خدا سر جاش هست، اما خود لطف خدای تبارک و تعالی منافاتی نداره. جمع خدایی که ارحم الراحمین، آدم هم عذاب میکنه یا نمیکنه خدا و با رحمتش میشه، بله رحمانیتش هم داره اما عذاب هم میکنه. چرا؟ چون طرف مستحقه. بله نه همه لازم نه و اگر آمد برای همه میاد نسب کن، اجازه بده مخالطه نم، اگر آمد برای عده معدودی خود نمیاد، یعنی امام زمان ظهور کرد مثلا فقط در شوشتر ده اجازه بده، بگیم دارالمؤمنین فقط در شوشتر، برای جای دیگه نمیکنه، امام زمان نیست وقت دیگه، امام زمان عزیزم حکومت جهانی برای همه است، نه عام مجموعیه، همه باید صلاحیت داشته باشند علی سبیل عام مجموعیه، ای نداشتن دیگه بقیه هم خوبا هم چوب بدار میخورن، خوبا هم چوب بدار میخورن، آره چون که عام مجموعیه. توجه فرچو امام زمان انحلالی خود نیست، ای اومد برای همه میاد دیگه، دیگه خدا دارم فا بذار تا بعدی، ای نمیفهمید تعجب میکنم من، واضح بود نه عرضم واضح نیست. امام زمان یعنی ظهور میکنه برای یه نفر، یه نفر ظهور میکنه یا برای همه؟ خب آره تمام شد، همه باید صلاحیت، همه مجموعیه، همه باید صلاحیت داشته باشن، بعضی صلاحیت داشتن چوب ناصالحا رو میخورن. آره
بالاخره ظالمین هم اون موقع وجود داره که این صلاحیت داره واسطه امام زمان، ظالمین از بین
برن. خب بله باید ببرن که اون وقت بیاد،
افرادی که قدرت داشته باشن برای کل جهان ظالمون از بین بیارن.
خیلی حالا خب اونم ممکن کمی ده اجازه بدی، خب این استدلال هم درست اما یه لا اشکالی هم داره، برای اینکه خب تقصیری هم ندارن، بلکه زورشون نمیرسه، ای زورشون نمیرسه چه تقصیری داره؟
به اندازه‌ای باشد که زورشون میرسه.
خب این نبود چه؟ این نبود خب ایشون هم میگه، یه نفر هم میگه، حتی یه نفر زی صلاحه چرا حقش رایه میشه، حرف ایشون اینه، خدا دارم جواب میدم، جوابم دادم، منطقه متوجه نشد می عزیز دلم، ایشون میگی یه نفر هم نه و حقش رایه بود. بله همین بود، اول اینه گفتی، خب اول اینه گفتی، خب بدی حال فعضل کردی، اول اینه
سوال مثلا این نبود، سوال امینه، همه علما با هم دیگه اتفاق دار، همه علمای شیعه با هم اتفاق دار سر یه حکم شرعی، خو این همه که با هم اتفاق دارن اصلا این نیست، یعنی دارن همه به جهت اشتباه میرن. خو امام زمان اینجا چه اشکاری داره؟ یه نفر دو نفر سه نفر رو مثلا یه جوری هدایت بکنه به طریق حق، لطفش چه اشکاری داره؟ چون غائب
نه ده اجازه بفرما. خواه فهمیدم. پس بنابراین شما راجع به اصل قاعده لطف و کلام خواجه بحثی ندارید، در انطباقش بر این مصداق در خصوص اجماع علما، نه اصل قضیه. پس اصل قضیه را قبول داری، یعنی اینکه وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا دیگه چه؟ یعنی حالا اگر توی ما یا افراد صالحی هم هست و چرا حقشون ضایع میشه؟ همینه ظهور امام زمان برای همه است، چون برای همه است همه باید صالح باشن. اونایی هم که صلاحیت دارن، مثلا افراد معدودی هستن زی صلاح هم، خب امام زمان نمیاد و حق اونا چه میشه؟ حق اونا این میشه که چوب بقیه رو میخورن، چون که اومدن امام زمان دیگه برای همه است. نمیشه یعنی بگیم فقط بیار مثلا توی دهی برای یه چند نفر خویطوری خونید زهور امام زمان و تحصل ما. این راجع به کلیت. حالا ایشون الان یه توضیحی داد، اما از اول تو بیانشون ظاهرا نبود. ایشون الان کار به کلیت قضیه نداره، اومده به سراغ هم ما نحنفی، یعنی قضیه این که اگر همه علما اجماع کردن، توجه فرمودید، امام زمان یک طوری واجب باشه بر امام زمان که یک طوری به اینها چه کار کنه؟ بفهمانه که شما در اشتباهید، که بعضی هاشون از این اشتباه خارج بشن که لااقل اجماعی نباشه. آله عده هم غلط میگن بگن یه عده، اما همه اجماع نکنن بر خطا. عرض کنم به خدمت باسات شما، جوابش همین قاعده کلیه. وقتی که امام زمان دیگه در زمان غیبت کبرا تصرف نمی کنه و خدا دیگه، یعنی جمع این شد، اجتماع مستحق شد، استحقاق پیدا کرد که محروم بماند از تصرفات امام زمان. تصرف انواعی داره، یه نوعش سیاسیه، یه نوعش اقتصادیه، یه نوعش اجتماعیه، یه نوعش فرد، یه نوعش هم چیه؟ همین قضیه فتاوای فقها هست. این هم میره داخل در اون دیگه. امام زمان همه را کرده به حال خودشون، تا که تا وقتی که صلاحیت ظهور پیدا بکنن و بیاد چه بکنن در زمان غیبت، بالاخره زمان غیبت رها هستن به حال خودشون، خودشون باید تصمیم بگیرن، بالاخره درست هم باید عمل بکنن، نه اینکه مجازن که کارا رو خراب بکنن، نه موظف هم هست، اما کی؟ اما خودشون هم دیگه. زمان غیبت زمان تکامل عقوله، زمان تربیته، واگذار شدن به حال خودشون تا خوب تکامل پیدا بکنن و خودشون مسئول خودشونن و وظیفه هم دارن. خب وقتی اگر انشالله به سر حد کمال رسیدن، طوری شد که چه؟ اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظ و قائدان و ناصر و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا. خوب دقت کردید آخره چی شد؟ حتی تسکنه ارزک طوعا، یعنی به گوش بدید، یعنی به مرحله از مطلب متوجه بشید که غرض از خوندن دعا چه بود. حتی تسکنه ارزک طوعا، یعنی مردم از صالح شدن و طوری صالح بشن، طوری پذیرششون نسبت به امام زمان بالا بره که هیچ جنگی هم در کار نباشه، خودشون بگن که ما خواهان عدالتی به امام زمان، بیا بداد ما برست. تسکنه طوعا، به اون مرحله باید برسه. پس یعنی امام زمان بیاد همه رو بکشه چه؟ نه این طوری نیست، مگر یه رؤوس و زلالی که اونا چون ولونه بقیه دیگه زمینه پیدا کرد. حاج مامی ها وضعه که میبینید در امریکا، اونا تعجب نکنید، اما قدم یعنی اینقدر میافتن به جون همون چیز میشه و به ستو میان دیگه از ظلم و بی‌عدالتی. و دیگه هم همه میبینن همه درها هم بسته است، سراغ دیگه غیر دموکرات ها رفتن فایده نداره، سراغ نمیدونم جمهوری خواه ها رفتن فایده نداره. طرف آمد گفت من یه طرح نوی دارم و به اصطلاح میخوام چه بکنم، بازم فایده نداره. عرض کنم به خدمت واسات شما، بعد یه عده مستقل هستن، نه این حزب نه اون حزب، بارم کاری درشون بر نمیاد، رای نمیارن. آخرش چه؟ پس باید یک منجی بشریتی باشد و بیاد، بیاد و عرض شود که دنیا یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. اما دنیا باید به این نقطه برسه، یعنی منو اکثریت، حالا یه رؤوس و زلالی هم هست آخرم نمیرسن، اما چه اکثریت، اکثریت مردم برسن که صدق بکند حتی تسکنه ارضک طوعا، نه به زور به طوع. حالا برگردیم دوباره سر حرف خودمون، کجا بودیم؟ بله بله، هازا در زمان غیبت دیگه توی همه ابعاد محول شدن خوشو به خودشون، بله عقولشون رو به کار بگیرن، فکر کنن، برنامه ریزی بکنن، چه بکنن تا بالاخره راه پیدا بکنن. کردن کردن، نکردن خواهم تقصیر خودشونه که امام زمان ولشون کرده به حال خودشون. سلام علیکم. یا الله اهلا وسهلا، خوش آمد. مثلا بله بله خب تمام شد. و پس بحث ما یه مشرف فرمودید، سلامکم الله علیه و سلم. یعنی خوش آمد، توجه فرمودید، بحث هم جایی بود، به زنگایی بود بحث بود. پس اینطوری شد نتیجه. خب اینم که دیگه ولش کردیم این بحث را، پس بنابراین از باب قرای قاعده لود نمیزن. از راه سومی که چه بود؟ رضا المرعوسین یک شفو عن رضا الرئیس. این هم واقعی در صورتی که رئیس بین مرعوسین باشه و دسترسی داشته باشن، دسترسی که زمان غیبته و مرعوسین دسترسی به رئیس ندارن و رئیس هم بنای مداخله نداره در کارشون با همون عرائضی که قبل گفتم، او وقت این چه کشفینا هم چه حدسی زده نمی شود، واقعیت نداره. ایتا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض کنم یک بحثی کرده که ببینیم نسبت به این دو صورت، سه صورت بود دیگه. صورت اول حسی بود، اجماع حجیت این نسبت به نقل قول معصوم حسی بود، چون دخولی بود دیگه. اما دو صورت بعدی قاعده لطف و اون سومی اینا چه بود؟ حدسی بود. شیخ یه بحثی کرده راجع به این که اگر ببینیم که عرض میشه از خدمت شما یه خبر واحدی بیاد حکمی شرعی را از قول امام معصوم بگه، اما بر اساس حدس اینه فهمیده که امام معصوم مثلا فلان چیز بود نجس، فلان چیز پاک، فلان چیز حلال، فلان چیز حرامه، آیا شنی انحسه یا حدسه؟ اگر انحسن باشه خوبه، ادله حجیت خبر واحد شامل میشه. اما اگر حدس زد با یه مقدماتی رو هم گذاشته، حدس زد که امام نظرش اینه، آیا ادله حجیت خبر واحد شامل میشه؟ میفرمه نه. چرا؟ برای اینکه منشأ حجیت خبر ثقه دو چیز، یکی وساقت مخبره، که وساقت مخبر دیگه احتمال تعمد کذب از بین میبره، یعنی این ثقه متعمد در کذب نیست، ولی احتمال اینکه اشتباه کرده باشه، مثلا درست نشنیده یا درست ندیده، اشتباه کرده، این چی؟ خورتی به وساقت نداره دیگه، این مربوط به اصالت عدم عدم الخطا، که عقلا اجماع به سلاسیره داریم، سیره عقلا بر چه؟ بر اصالت عدم الخطا. یه آدمی سعی سالم هم مثلا ما نمیدیم اشتباه خوب واقع میشه بالاخره، آیا حالا اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، اصالت عدم الخطا جاری میشه. پس بنابراین خبر ثقه حجته. شیخ میفرماید این اصالت عدم الخطا جاش در اخبار حسیه است، یعنی بنای عقلا که هست بر اینکه آدم خطا نمیکنه، یعنی حسش خطا نمیکنه. یعنی اگر یه چیزی دید خیلی بعیده که مثلا درست ندیده باشه، مثلا دیده که فرض کنید این ماشینی آمد در حالی که ماشینی نبود، اصلی بوده، مثلا قاتلی بوده، آلاقی بوده، این خیال کرده ماشینیه، و این خیلی احتمالی بعیده. درجه فرمودید خطا در حس خیلی بعیده، لذا عقلا بنا دارن بر اصالت عدم الخطا. اما به سراغ حدس که میاییم، خطا در اصل عدم الخطا در امور حدسی نجاری نیست. تو حدس عقلیه، یه چیزی مقدمات عقلی سرم میزنن، حدس میزنن که یه چیزی مثلا سال آینده مثلا فلان قضیه اتفاق میفته، پیش بینی میشه. خب این حدسه، اما آیا اصل عدم الخطا در جاریه؟ نه، ممکنه خطا باشه، ممکن نباشه. اینجا دیگه اصل عدم الخطا نداریم، اینجا چه داریم؟ و اینجا هم دیگه دلیل حجیت خبر هم نمیاد. اینجا جای چه اصلیه؟ اینجا جای تقلیده، رجوع جاهل به عالم. شرطش اینه که اون مخبر باید کارشناس باشه، خبره باشه، مجتهد باشه، و این دیگه باب تقلیده. چرا؟ چون که حدسشه به کار برده، یعنی اجتهادی به کار برده، پس این میشه از باب تقلید دیگه، جزء مثلا بحث حجیت خبر واحد نیست. اینجا دیگه رجوع جاهل به عالمه و از باب تقلید از مجتهده. میفرماید اگر اینطور شد اصل عدم الخطا هم نداریم، اما یه امای دیگه داریم و اون این است که دیگه مجتهد جایز نیست برش تقلید بکنه یه مجتهد دیگه. تو فرض اینه که خود ما مجتهدیم، خودی الان ما الان که احکام شرع میخوایم بررسی بکنیم، ما خودمون مجتهدیم. یا زید دیگری آمده برای ما چه کرده؟ اجتهادی کرده، چون خون حدسی که نقل کرده بس اجتهادی کرده، این میشه تقلید مجتهد، از مجتهد جایز نیست. توجه فرمودید؟ یه خود بحث مراحلی پیدا کرد، همش سرم که گذاشتیم آخرش چه عذاب در آمد؟ آخرش این عذاب در آمد که بالاخره اعتباری نداره. یعنی در اون موقعی که اون آقا حدس زد که امام مثلا فلون چیز گفت حرامه یا حلاله، با حدسش برای ما نقل کرد، نمیتونیم اعتماد بکنیم. چرا؟ برای اینکه ادله حجیت خبر مربوط به اخبار حسیه، اینجا حدسه. خب در مورد حدس جایگاهش کجاست؟ رجوع جاهل به عالم و رجوع به کارشناسه، درست شد؟ اما برای مجتهد جایز نیست که تقلید بکنه از یه مجتهد دیگه. و فرض این است که ما خالا میخواییم تفقه بکنیم، میخواییم اجتهاد بکنیم، حالا یه آقا اومده برای ما یه حرفی زده، خب میتونیم ازش تقلید بکنیم؟ یه مجتهد میتونه از یه مجتهد دیگه تقلید بکنه؟ نمیتونه. فلذا نه از راه خبر حسی، حسی که نیست، حدسیه، از راه حدسی هم به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ چون فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگه حجت نیست، برای مقلد حجته، نه برای مجتهد دیگه. و ما هم اگر که از اجتهادمون صرف نظر بکنیم، بگیم با مقلدیم غلط کردیم، نمیخواد مجتهد باشیم، اشکال نداره. پس اول استعفا بدیم از اجتهاد خودمون و بگیم ما میخوایم تقلید بکنیم از یه آقا، اشکالی نداره. شرطش اینه که البته ملکه اجتهاد نداشته باشیم. اگر ملکه اجتهاد در ما بود، مجتهد از مجتهدی حق تقلید نداره. خب بس جناب آقای نبیان مشرف فرمودید، خیلی مقدم ارزه کنیم، خیلی خوشم، من شرمندم، میخواستم بحث تمام بکنم، محضر جناب عالی دیگه جسارت بود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام. البته بحث ادامه داره، چون چه رقم دیگه هم داریم، نظریه آقای بروجردی داریم، یه چیزی آخرش آقای خویی گفته در مورد اجماعات سید مرتضی. آقای بروجردی راجع به اجماعات شیخن بیشتر، آقای خویی راجع به اجماعات سید مرتضی، اینا را انشالله بعدن میگه. تا اینجا معلوم شد؟ اما معزالی بنده آخرش هم یعنی فردا بر میگردیم یه خورده بگیم پی اجماعات کل پوچه، آیتور نشد نتیجه، یعنی هیچ اعتباری نداره، پی همه اجماع منقول، یعنی کل بیفایده؟ نه، مفید هستند فردا انشاءالله توضیحش عرض میکنم، فوایدی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله.